أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مورد پنجم از مواردی که محل بحث واقع شده که آیا خمس به اونها متعلق می شود یا نه، سلب است. تا اینجا ما در مورد حکم چهار امر یا چهار چیز بحث کردیم، اما سلب عبارت است از اون چه که در هنگام جنگ شخصی در مواجهه با دشمن او را از پای در می آورد و لباس و زره و اون چه که نه اون چه که به اصطلاح از پوشش و عرض به حضور شما چیزهایی که به اون مربوطه غارت میکنه، به اصطلاح لختش میکنه. در مورد سلب خوب دقت کنید، دو مسئله وجود داره که به نوعی در کلمات اصحاب بین این دو مسئله ملازمه برقرار شده. مسئله اول اختصاص سلب به قاتل و عدم اختصاص او، این که آیا سلب قتیل مربوط به قاتل اوست و مختص به اوست یا سلب قتیل هم مثل سایر غنایم مربوط به مقاتلین و بین مقاتلین تقسیم میشه. این یه مسئله است، این که اصلا این سلب ملک کیست و باید به چه کسی داده بشه. مسئله دوم تعلق خمس به سلب است. آیا سلب متعلق خمس هست یا نیست؟ به عبارت دیگر سلب قبل اخراج الخمس اخذ میشه یا بعد اخراج الخمس؟ بین این دو مسئله، حالا به خاطر ارتباطی که با هم دارند، فرق گذاشته نشده. کسانی که سلب را مختص به سالب دانسته اند به طور کلی گفتند خمس ندارد، یعنی قائل شدند به عدم وجوب خمس در سلب، و کسانی که قائل به عدم اختصاص سلب به قاتل شده اند گفتند خمس در اون واجب است. پس یه نوع ملازمه درست کردن بین، یعنی که انه این ملازمه برقرار شده بین اختصاص به سالب و عدم وجوب خمس، و عدم اختصاص به سالب و وجوب خمس. یعنی اگر ما گفتیم سلب مال سالب است، قهرن باید بگیم خمس نداره. اگر بگیم سلب مال سالب نیست، مختص به سالب نیست، قهرن بگیم خمس داره. این چیزی است که در بررسی کلمات کسانی از اصحاب ما که قائل شده اند به اختصاص سلب به سالب استفاده میشه. خب اما عامه و اهل سنت هم اینجا سلب را مربوط به سالب میدونن. به طور کلی معروف و مشهور بین عامه آن است که سلب مربوط به سالب و مختص به سالبه. در مقابل معروف بین امامیه آن است که سلب مختص به سالب نیست، بلکه همانند سایر غنایم بین مقاتلین تقسیم میشه. در میان علمای امامیه از ظاهر تذکره استفاده می شود که یعنی ظاهر تذکره این است که ایشون حکایت کرده از بعضی از علماء ما که قائل شده است به سلب، به این که سلب مربوط به قاتله و خمس هم نداره. در بین متأخر از مرحوم علامه هم همانطور که سابقا گفتیم محقق همدانی این نظر رو داره. عبارت ایشون رو ما از کتاب مصباح الفقیه نقل کردیم، اگر اشتباه نکنم جلد 14 صفحه 12 بود، حالا الان دقیق یادم نیست، که ایشونم حکم کرد به این که سلب مختص به سالبه و خمس هم نداره. پس از یک طرف عامه علیکم السلام ادعا کردند اختصاص سلب به سالب را، خب از یک طرف هم بعضی از علمای امامیه بنابر محکی تذکره و طبق نظر محقق همدانی ایزن سلب مختص به سالبه و خمس هم نداره. خب حالا من این به اصطلاح مسئله رو تبیین کردم که معلوم بشه اصلا اینجا بحث در چیه و اقوال در این مسئله کدامن. عنایت بفرمایید، با ملاحظه اون دو مسئله‌ای که من عرض کردم که اصلا ما به طور کلی دو تا مسئله اینجا داریم، یکی اختصاص و سلب به سالب و دوم وجوب الخمس فیه، یعنی اختصاص و عدم اختصاص به سالب، دوم وجوب و عدم وجوب خمس در سلب. خب ببینیم استدلال قائلین به اختصاص سلب به سالب چیه. و اینکه به چه دلیل اینا چنین ادعایی دارن و سپس اینکه چرا قمس به سلب تعلق نمیگیره. یعنی هر دو ادعا رو ما باید ببینیم، دلیلش رو ببینیم و بعد با عنایت به این که گفتیم ملازمه اینجا وجود نداره، وقت مسئله رو و این ادله رو بررسی کنیم. عام بر اختصاص سلب به سالب استدلال کردن به یه روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با این مضمون که من قتل قتیلا فلهو سلبه و سلاحه. ببینید سلاح غیر از سلبه ها، شما فرمودید شمشیر، شمشیر جزء اونا نیست. کسی که من قتل قتیلا فلهو سلبه و سلاحه، این در جوامع روایی اهل سنت آمده، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1371 حدیث 1751 سنن بیهقی جلد 6 صفحه 306 سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 947 حدیث 2838. ظاهراً بنابر نقل سیره ابن هشام این مطلب را پیامبر در جنگ هنین که به تعبیر مورخین از شدیدترین جنگ های پیغمبر بوده فرمودن، بعد از آنی که جنگ خابید بعد وضع الحرب اوزاره ها، پیغمبر این جمله رو فرمود طبق این نقل من قتل قتیلا فلهو سلبه و سلاحه. در سیره ابن هشام جلد 4 غزوه هنین، در بحث غزوه هنین این مطلب آمده. خب استدلال اینا به این روایت و نظیر این که کسی که فردی از دشمن را بکشد سلب او مربوط است به من قتل، یعنی قاتل. خب این استدلال دو اشکال داره. اولا این روایت در طرق امامیه به نحوی که قابل اخذ باشه و معتبر باشه وارد نشد، لذا این روایت اساسا ما نمیتونیم بهش استناد بکنیم. ثانیاً فرض کنیم که این روایت از طرق ما ثابت شده باشه، یعنی این روایت به یک سند معتبر فرضاً در طرق امامیه وجود داشته باشه، یعنی ما اساساً اشکال سندی به این روایت نداشته باشیم. مشکل از جهت دلالت، چون نهایت چیزی که از این روایت استفاده می شود عرض به حضور شما این است که این مختص به سالبه، اما دلالت بر عدم وجوب خمس نمی کنه، چون مقتضی برای تعلق خمس تمام، مانعی هم وجود نداره. از طرفی صدق عنوان غنیمت جنگی برش میشه، بالاخره وقتی در میدان جنگ فردی از دشمن کشته میشه، وسایل او اخذ میشه، این بالاخره غنیمت جنگی است. پس تردیدی در صدق این عنوان بر سلب نیست. اگر عنوان غنیمت صادق بود دیگه مانعی هم برای شمول دلیل خمس نیست، تا مادامی که ما دلیلی برخلافش نداشته باشیم. پس همطور که ملاحظه می‌فرمایید، ملازمه‌ای بین اختصاص سلب به سالب و بین عدم وجوب خمس در سلب نیست. نهایتش اینه که این اثبات میکنه این سلب مال سالبه، که اونم گفتیم نیست. یعنی در واقع ما در پاسخ به استدلال عامه اولا میگیم دلیلی بر اختصاص به سالب نداریم، و ثانیاً میگیم علا فرض اختصاصهی به سالب لا يدل على عدم وجوب الخمس فيه. چه بسا عرض بودن شما مال سالب باشه اما خمس هم بهش تعلق بگیره، مثل سایر مغانم. ببینم اگر در مورد سایر غنایم جنگی ما چی میگیم؟ بهترین نقض بر نفی این ملازمه سایر غنایم جنگی است، که در عین این که باید بین مقاتلین تقسیم بشه، یعنی اختصاص به مقاتلین داره، اما در عین حال خمس هم بهش تعلق میگیره. این استدلالی که علمای عامه دارن. اما استدلال محقق همدانی را ما قبلا اشاره کردیم. محقق همدانی هم از عباراتش هر دو ادعا استفاده میشه، یعنی هم ادعا میکند سلب ملک سالب است و هم این که متعلق خمس نیست. عبارت ایشون اگر خاطرتون باشه این بود که در عبارت ایشون این آمده بود اخبار خاصه ظهور دارد در این که بعضی از اشخاص نسبت به بعضی از غنایم جنگی ملکیت دارند، یعنی بعضی از غنایم جنگی را متعلق به بعضی از اشخاص دانستند، از جمله روایاتی که در مورد صفایا و اموال ملوک وارد شده، و همچنین از جمله روایاتی که درباره سلب وارد شده. خب این اخبار ظهور در این دارند که این اشخاص خاص ملکیت پیدا میکنن به این موارد، نسبت به این موارد مالک میشن. این اشخاص امام مالک صفایا میشه، سالب مالک سلب میشه. بعد متعلق خمس قرار نمیگیرن. چرا؟ چون این ادله و این اخبار خاصه اقوا هستند از دلیل خمس و مقدم میشه بر دلیل خمس. پس ببینید ادعای ایشون متضمن در این عبارت ایشون در واقع متضمن دو تا ادعاست، هم اختصاص سلب به سالب را به واسطه بعضی از اخبار بیان میکنه و هم این که متعلق خمس نیست، چون میگه این نفس ظهور این اخبار در ملکیت سالب نسبت به سلب، امام نسبت به صفایا و امثال اینها، این اقواست از دلیل خمس، لذا مانع شمول اطلاق دلیل خمس نسبت به سلب میشه. پس در سلب خمس واجب نیست. هر دو تا ادعا را در عبارت ایشون ملاحظه میکنه. شما حواست هست؟ الان که من سوال کردم حواست بود؟ راست شو بگو. ها؟ نه یکم چی؟ نه نه سوال من از نگاهم یه دفعه وحشت کردی حواست سر جاش اومد. خب این استدلال محقق همدانی هم تمام نیست. قبلا اما عرض کردیم از مطالبی که در رد دلیل عامه هم گفتیم این معلوم می شد. اولا در مورد این که اخبار خاصه ای داریم که این مربوط به سالب و ملک شخص سالبه، این محل تأمل و نظره. خوب دقت کنید، بله یه احتمال وجود داره که اون چه که به عنوان سلب در اختیار سالب قرار داده شده، این در واقع به عنوان جعل امام لمصلحتن لشخص خاص بوده. همانطور که ما قبلا گفتیم بعضی از موارد از قنایم جنگی، از خمس در قنایم جنگی استثناء شده، که یکی از اون موارد ما یجعله الامام لشخص خاصه. گفتیم امام اگر مصلحت دیدن یه غنیمتی را، بعض غنایم را، یا اصلا همه غنایم را به شخص خاصی بدهند و اعطا بکنند، این در اختیار امامه و امام میتواند این کار رو بکنه. و قبل از اخراج خمس هم محقق میشه، یعنی خمس بعد از اخراج این امور. حالا لعل گفته شود این که سلب اختصاص داده شده به سالب، نه به عنوان این که یعد من القنائم الحربیه، چون مصداق غنیمت جنگی است مشمول دلیل خمس و آیه خمس واقع شده مثل سایر غنایم، از این باب نیست، بلکه از باب جعل امام لهو، یعنی این که امام سلب را برای سالب به عنوان مصلحت جعل کرده، به این جهت اختصاص پیدا کرده به سالب، همطور که صفایا به خودش اختصاص پیدا کرد، امام این رو جعل کرده برای صالح، اونم حالا در یک مورد خاصی ممکنه این کار رو کرده. خب اگر این از باب جعل امام باشه، یعنی دیگه این به عنوان غنیمت جنگی، به عنوان غنیمت جنگی که باید بین مقاتلین تقسیم بشه لحاظ نمیشه دیگه، اون وقت بحث تعلق خمس منتفی میشه، چون ما یجعله الامام لمصلحتن لشخصن، این دیگه از خمس استثناء شده. بله احتمال داره، مثلا ما در مورد سلب این حرف رو بزنیم، یعنی روایاتی که در این رابطه وارد شده حمله بر این معنا بکنیم. خب اگر این رو گفتیم معناش چیه؟ معناش اینه که خمس درش واجبه و این میره جزء مستثنیات وجوب خمس، دیگه از بحث ما خارج میشه وجوب خمس در غنایم جنگی. البته همونجا هم اشاره کردیم، بله ممکن است از باب غنیمت به معنای مطلق فائده، از باب هدیه و عطیه متعلق خمس قرار میگیره. اون چه که اینجا در این مقام نفی میشود عدم تعلق خمس به سلب است به عنوان غنیمت جنگی. این بر فرضی است که ما این رو از جعائل امام بدانیم. اگر فرض کردیم سلب از جعائل امام است، یعنی از چیزایی است که امام اون رو برای بعضی جعل کرده، دیگه به عنوان غنیمت جنگی متعلق خمس نیست. به عنوان دیگری میتواند متعلق خمس باشه، بسته به اینه که ما تعلق خمس به اون عناوین رو بپذیریم یا نپذیریم. مثلا هبه، هدیه، عطیه، آیا اینا ارث دارن یا ندارن؟ ببخشید خمس دارن یا ندارن؟ خب اگه کسی قائل شد در اونا هم خمس نیست، دیگه پس اینجا هم خمس منتفی میشه. اگر در هبه و عطیه قائل شدیم خمس هست، بهرن در این مورد یعنی در سلب هم خمس ثابت میشه. اون بله، یعنی اگر عنوان دیگه ای پیدا کرد، اون بحث معونه سنه مثل همه موارد جریان پیدا میکنه، اون دیگه در اون بحث خودش. یعنی چون در حال خواهیم گفت در غنیمت جنگی مسئله معونه سنه مطرح نیست، خب اگر چیزی به عنوان غنیمت جنگی بود ملاحظه معونه سنه نمیشه، به عبارت دیگه خمس درش فوراً واجب. اما اگر یه عنوان دیگری پیدا کرد، دیگه اون عنوان تحت بحث خودش خواهد آمد که آیا معونه سنه از چه اموری استثناء شده و در چه مواردی استثناء نشده، که اونا حالا خواهیم بود. پس به طور کلی اشکالی که به محقق همدانی وارده و کسانی که حالا به این نظریه معتقدن این است که این ادعا که خمس در این موارد واجب نیست قابل قبول نیست. دلیل ایشون چنین مطلبی رو ثابت نمی کنه. چون برفرض ما این اخبار رو بپذیریم، نهایتش اینه که اصل ملکیت را برای سالب اثبات میکنیم و اینکه سلف مختص به اوست و دیگران با سالب شریک نیستن، مثل سایر غنائم نیست. اما ازش استفاده نمیشه که خمس هم درش واجب نیست. چه بسا، خوب دقت کنید، چه بسا دلیل خمس در طول ثابت بودن سلب مال سالب خمس را در سلب واجب کنه، چه اشکالی داره؟ به بعضی ادله برفرض به بعضی از ادله ثابت بشود اختصاص سلب به سالب، منافاتی نداره، در این حال خمسش هم واجب باشه و به عهده سالب باشه که خمس بپردازه. یعنی به عبارت سوم، ملازمه‌ای بین اختصاص به سالب و عدم وجوب خمس نیست. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد، اولا در مورد سلب ما دلیل معتبری بر اختصاصش به سالب نداریم، کما هو المشهور بین الامامیه، یعنی سلب مثل سایر غنائم بین مقاتلین تقسیم شد. پس اولا اختصاصی در کار نیست. اگر ما گفتیم مختص به سالب نیست و کسایر المقانم بین المقاتلین تقسیم میشه، قهرن خمس هم درش واجب. پس علت این که سلب را در زمره ما لا یستثنا من الخمس قرار دادیم با بیانی که دیروز گفتیم اینه که سلب یعد من الغنائم، یستق علیه عنوان الغنیمت حربیه، عنوان غنیمت حربیه برش صدق میکنه. اگر عنوان غنیمت حربیه برش صدق کرد، پس مشمول دلیل خمس و اطلاق خمس هم قرار میگیره، تکلیف کاملا معلومه. عنایت فرمودی؟ پس طبق نظر معروف و مشهور بین امامیه، سلب لا یختص به سالب، چون دلیلی که معتبر باشه و اثبات بکند کونه لسالب نداریم، بنابراین مثل سایر غنائم بین مقاتلین تقسیم میشه، دلیل خمس هم شاملش میشه. این نتیجه بحث در سلبه. به همین جهت در مقام رابع ذکرش کردیم، فیما لا یستثنا من الخمس. البته این که گفتیم فیما لا یستثنا من الخمس، دیروز هم گفتیم این لا یستثنا من الخمس یعنی چی؟ یعنی در واقع این به غنیمت جنگی محسوب میشه، لذا متعلق خمسه. خب اینم راجع به سلب. اما این مواردی که حالا ما ذکر کردیم تا حالا، خوب دقت کنید، این موارد همه در مقام چهارم خب اموری هستند که به هر حال عنوان غنیمت جنگی برشون صادقه. یک مطلب دیگر هست که حالا اینو باید تحت یه عنوان دیگه ذکر کنیم، اگرچه قبلا این رو جزء همین امور در مقام رابع برشمردیم، ولی بالاخره این یک مسئله متفاوت با سلب و عرض به حضور شما فدا و امثال این هاست، و اونم معونه سنه است. بالاخره معونه سنه استثناء می شود از خمس یا نه؟ اگر ما این را در مورد معونه سنه بحث بکنیم که جزء مالا یستثنا من الخمسه، وقت این عدم استثناء اینجا دیگه باز معناش فرق میکنه با اون پنج موردی که قبلا گفتیم. ما تو این پنجتا، یعنی ما یؤخذ و فداءً او جزیتن او صلحن او دفاعن و سلب، این پنجتا گفتیم همش متعلق خمس، چون همش غنیمت جنگی، خمس درش واجب، یعنی استثناء نشده ازش خمس. این که میگیم استثناء نشده معناش چیه؟ یعنی اصلا غنیمت جنگیه، غنیمت جنگی. اونایی که میگن استثناء شده یعنی در واقع میگن خمس نداره، خروج این موارد از دائره حکم خمس را خروج تخصصی و موضوعی میدانن. یعنی میگن بعضی از اقسام اینها مصداق غنیمت جنگی نیست، بعضیش که هست، ولی اونایی که میگن خمس نداره از این بابه که این مس، یعنی خمس نداره از باب این که غنیمت جنگیه، این میگن مصداق غنیمت جنگی نیست. اما مسئله معونه سنه با اینا ماهیتا متفاوته. معونه سنه که خودش یه عنوانی نیست که مستقلن بخوایم ببینیم مصداق غنیمت هست یا نیست. معونه سنه راجع به مطلق غنایم جنگی است. این یک بحثه. بله؟ حالا ما چون در خصوص غنایم جنگی داریم بحث میکنیم، بله، اون اصلا معونه سنه در مورد مطلق مصارف و موارد خمس مطرحه، اما اینو الان ما اینجا در خصوص غنایم جنگی میخوام بگیم. این که در غنایم جنگی خمس معتبر، ببخشید، در غنایم جنگی معونه سنه استثناء نشده، یعنی اینجوری نیست که شما بتوانی یه سال صبر کنی و خرج و مخارج تو از این غنایم در بیاری و معونه معونت رو ازش استفاده بکنی، اگه اضافه آمد خمسشو بدی. نه، در غنایم جنگی وجوب خمس فوریه، من غیر ملاحظت معونت سنه. حالا عنوان این بحث به جای عنوان دیگری میشه. ما اینو میخواستیم قبلا این مسئله رو، چون من یکی از چیزهایی که راجبش زیاد فکر میکنم تنظیم و به اصطلاح ترتیب مباحثه، عنوان دادن به بحثاست، یه عنوانی باشه که جامع باشه. خب خیلی این در خیلی از کتابا این تنظیم تبدیب عنوان دادن ها نیست، مسائل مطرح شده و پشت سر هم، اما خب این کار مناسب و لازمی هم است. من واقعا یکی از جهاتی که خیلی راجبش تأمل میکنم همین به اصطلاح ترتیب و تنظیم و نظام دادن به بحث و عناوینی که برای بحث ها انتخاب میشه. گاهی حتی مثلا یه عنوانی رو به اصطلاح مطرح من میکنم، ولی باز رها نمی کنم، فکر می کنم به نظرم میاد یه عنوان بهتری میشه برای بحث انتخاب کرد. خب گاهی عنوان رو ممکنه تغییر بدیم. من این بحث معونه سنه رو ابتداعا در ذهنم بود تو بحث شرایط تعلق خمس به غنیمت جنگی ذکر بکنیم. فیما ایاتون باشه بحث ما در مقام دوم چی بود؟ فیما یشترت و فی تعلق خمس، چه چیزایی در تعلق خمس به غنائم جنگی شرط شده. خیلی بحث کردیم، اذن امام بود، نمیدونم نصاب بود، اینا حالا بعضی رو پذیرفتیم بعضی رو معونه سال اول اون به ذهنم آمد، اما باز به نظرم میاد خیلی کافی نیست. تو مستثنیات هم نمیشه ذکر کرد، درست فهمیدی؟ حالا اینو بی عنوانی باید داره که عرض میکنم فردا و بحثش هم فردا مطرح میکنیم و انشالله ببینیم حالا به کجا میرسه. الحمدلله.